مثل این بین پاراگراف که پس احادیث اهل بیت دلالت همه علم است و سر است و سر هر چیز لطیفه و حقیقت مخفی اوست. آن حقیقتی که علم است سر و سر مستسر مقنع است یا مقنع است پوشیده است، هر سری فهم آن نکند. و آن حقایق فوق مرتبه بیان لفظی و ادراک فکری اند، بلکه با معرفت شهودی نیل بدان ها حاصل آید و هر کس در حد خود به مرتبی از آنها نائل آید. چون دیگه حرف اون اندازه‌ای که میشده تنزل پیدا کنه مطالب معارف تنزل پیدا کرده، یعنی کتاب‌هایی که مثل اسفار و کتاب‌های اهل معرفت فصوص فتوحات اون مطالبی که میشده تنزل بدن در لفظ و گفتگو بیارن آوردن، دیگه بیشتر از این مطلب تنزل نمی‌کنه. نه اینکه مطلبی نیست، نه اینکه حالا دیگه حرف تمام شده هیچ حرفی برای گفتن نیست، نه، دیگه بیشتر از این تنزل نمی کنه. اگر طالب بیشتر از اینها هستی باید تو بالا بری، تو به مرتبه شهود برسی تا یه چیزایی ببینی که دیگه در کتابها نیست، یعنی در کتابها نمیشه آورد. مطالب ذوقی، ذوق گفتیم به معنی چشیدنه، حقایق و مطالبی هست که انسان باید اونها رو بچشه، یعنی شهود کنه اونها رو. دیگه با لفظ و حرف و اینها درست در نمیاد. اون کسی هم که به مرتبه شهود میرسه هر کس به حد خودش به اون افق شهودی که داره میتونه حقایق رو ادراک کنه، که از جلسه قبل از قول صدرالدین قونوی گفتیم که ایشون در وصیت نامش به شاگردانش نوشت بعد از ما دیگه حرف هیچ مکاشفی رو اگر مغایر حرفهای ما بود نپذیرید، که دیگه بالاتر از این حرفی برای گفتن نیست مگر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو زیارت کنید که ایشون مطالبی دارن فوق مطالبی که ما گفته این. خب و هر دستی به آن نرسد که لا یمسه الا المطهرون، مس نمی کنن آن را مگر مطهران، که باید مطهر باشه، پاک باشه، اونم نه فقط پاکی ظاهری، پاکی در اخلاق، اون ملکات رذیله‌ای که گفتیم سگ و گرگ و شغال و در مرتبه اخلاقش هست اونا از وجودش بیرون بره، بعد به طهارت قلب برسه که جز خدا در اون نباشه، طهارت در مرتبه همت که جز خدا رو نخواهد، و همینجور مراتبه مختلفه طهارت رو باید داشته باشه تا بتونه اون رو مس کنه. باید قلب منیر، سلیم، مجتمع، امین، حسین آن را دریابد. قلبی که منیر باشه، نورانیت داشته باشه، ظلمانی نباشه، سلیم باشه، سلامت، سلامت از چی؟ از غیر حق. مجتمع باشه، کسی به اون راه پیدا نکنه، اجتماع تجمع داشته باشه، همه واحد داشته باشه، امین باشه، امانتدار باشه، حسین، حصار داشته باشه دورش، عمری سر راه دل نشستم، یک عمر مواظب بودم چیزی به دلم راه پیدا نکنه. این که میگه چشم به هر جا ندوز برای اینکه به دلت راه پیدا نکنه. آقا امیر مؤمنان یه دستور العملی دارن در نهج البلاغه، خیلی برای اهل معرفت و سالکان الی الله که میفرماد انظر فی دنیا نظر از زاهدین فیها، نگاه کن به دنیا به مانند بی رغبتان به دنیا. اگه یک ساختمان فلان جور دیدی با چشم طمع بهش نگاه نکن که خوش به حالشون چه خونه ای دارن، به مانند بی رغبتان به دنیا بهش نگاه کن که ای بیچاره ها به چی دل خوش کردن. میگه چند روز این دوام میاره، ماشین آخرین سیستم میبینی، به مانند بی رغبتان به دنیا نگاه کن. نه اینکه بخوای حرص بزنی نسبت به دنیا، که اگر این گونه بودی با خودت تمرین کردی قلبت یواش یواش نفوذناپذیر میشه، هر چیزی به راحتی در دلت نمیتونه راه پیدا کنه، قلبت حسین میشه، حسن پیدا میکنه، چون دل راهش چشمه، از راه چشم میاد به دل میشینه که هرچه دیده بیند دل کند یاد. اگه نظاری از چشم داخل بشه تو دلت نمیشینه. حضرت یوسف زلیخا چقدر زیبا بود، زیبایی زلیخا در مصر زبان زد بود، ولی یوسف، حضرت یوسف علیه السلام میگه یک بار به صورت زلیخا نگاه نکرد، اونجا نگاه نکرد که اونجا تونست مقاومت کنه در مقابل شهوات. اگه نگاه کرده بود اونجا هم پاش میلغزید. اونجا که خداوند کمکش کرد که لولا ان رعا برهان ربه، برهان پروردگارش رو نشونش دادن، به خاطر اینکه یک عمر مراقب چشمش بود که چشمش خطا نکنه. خلاصه خیلی کتلهایی رو طرف باید پشت سر بذاره تا قلبش امانت دار بشه. به این حرفا نیست، با این حرف ها درست در نمیاد. خیلی امتحان هایی رو باید پس بده تا امانت الهی رو نزدش بسپره. علاوه این که حدیث بصائر را، بصائر و درجات که از قرر احادیث است، قرره اون روشنی و اون پیشانی سفید رو میده، اونی که درخششش از همه بیشتره، از قرر احادیث است، سخن دیگر است که فرمود ولا یحتمل احد من الخلائق امره به کمالهی حتی یهود دهو، حمل نمی کند احدی از خلائق امرش را، امر اون حدیث یا ولایت ما را، به کماله، حتی تا جایی که مگر اینکه محدود کند آن را، لانه من حد شیئا فهو اکبر من، چرا که هر کسی که چیزی را محدود کند بزرگتر از اوست. این یه نکته‌ایه که آقاجان هم فرمودن تو این احادیث، این یه قسمت رو فرمودن یک سخن دیگری درش هست. انسان بخواد به هر چیزی به نحو کمال اطلاع پیدا کنه باید احاطه بر اون پیدا کنه. وقتی میخواد احاطه پیدا کنه باید بزرگتر از او باشه. که یک بحثی هم هست که عبدالرحمن جامی در نقد النصوص اشاره‌ای کردن بهش در همین زمینه، که آیا علم خداوند محیط به ذات، به ذات خودش، اگه بگیم محیط به ذات خودشه، پس یعنی بزرگتر از ذاته. اگه بگیم علم خداوند به ذات خودش احاطه داره، پس باید از ذات خودش بزرگتر باشه. بعد میفرماد منظور ما اون علمی که عین ذاته نیست، چون علم در مرتبه ذات عین ذاته، اصلا سواییت دویتی نیست که بخوایم بگیم این بر او احاطه پیدا کنه. اینجا که میگیم این حضرت علمیه رو میگیم، حضرت علمیه رو میگیم، نه اون علمی که عین ذاته، که اون هم به ذات نمیتونه، حضرت علمیه به ذات نمیتونه محیط بشه، چون اگر احاطه پیدا کنه باید بزرگتر از او باشه. خب بحث در اینه که هر کسی که به چیزی احاطه کامل پیدا میکنه بزرگتر از اونه. میگه به امر ما به کماله نمیتونه کسی اطلاع پیدا کنه، چون باید بزرگتر از ولایت ما بشه. به خاطر این فرمود صعب، یعنی اسبی که به تو سواری نمیده، مثل اون اسبی که به تو سواری نمیذاره سوارش بشی، نمیتونی بهش کامل احاطه پیدا کنی. مستصعب هم فرمود که اصلا نزدیکش نمیتونی بشی. ببین بیان انسان کامل چقدر کامل است، حرف رو تمام کرده. این گونه لطایف عبارات و دقایق معانی به غیر از معصومین ما علیهم السلام از دیگر صحابه و تابعین و علمای اعصار و امصار نقل نشده است. اعصار یعنی روزگاران، عصر و امصار یعنی مصرها، یعنی شهرها. اعصار و امصار یعنی روزگاران و مثلا بلاد بگیم، علمای تمام شهرها و تمام روزگاران چنین لطایفی سراغ نداریم. خب حالا این علمی که اینها دارن، علمی که در نزد آنهاست، بخواییم علم رو بررسی کنیم که به چه نحوه. وعاء علم مجرد از ماده است. خب ما اینو تو معرفت نفس اثباتش کردیم، حالا اینجا کاربردیشه. اونجا اثبات میکنیم که وعاء علم، ظرف علم مغز نیست. مثلا ظرف علم مثل خود علم مجرده، همونجور که علم خودش مجرده، ظرفش هم مجرده. علم، تعریف علم چی بود؟ حصول یا حضور صورت یا معنا و مفهومی در نزد عالم. یک صورت مجرده باید در نزد یک مجرد دیگه حاضر بشه، به این میگیم علم. خب و ظرف مجرد خودش چیه؟ مجرده. ما مجرد رو نمیتونیم توی لیوان بریزیم. میتونیم بریزیم؟ نه، چون جا نداره که. توی سیدی هم نمیتونی بریزی، توی مغز هم نمیتونی بریزی، چون مادی هم و مجرد ورای مرتبه ماده است. خب پس ظرف علم هم باید مجرد باشه از ماده. در بیان حقیقت و تعریف این دعای، این وعاء معارف، امیر علیه السلام فرمود کل وعاء یزیغ بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. هر ظرفی تنگ می شود به آنچه در او قرار داده می شود، مگر ظرف علم که بدان گسترش می یابد. در تعریف علم گفتیم که حضور یا حصول صورت یا معنا و مفهوم شیء در نزد عالم. خب حالا یک معنا و مفهوم که مجرد معنا و مفهوم، مثلا برکت، قدرت، اینا معنا و مفهومن دیگه، توانایی، سرعت، اینا شکل دارن؟ شکلی ندارن که، مجرد از صورتن، هم مجرد از مادن هم مجرد از صورتن. یک معنا و مفهوم میخواد در نزد عالم حاضر بشه. حضور این معنا و مفهوم در نزد عالم چجوریه که شما بخواید عالم بشید به اون مفهوم؟ اینا رو گفتیم تو مباحث تجرد نفس. اونجا دیگه مثل حضور این کتاب در نزد بنده نیست که، این کتاب مادیه، منم مادی، جسم منم مادیه. حضور علم در نزد عالم مثل حضور کتاب در نزد من نیست. به چه نحو میشه؟ اونجا به نحو اتحاده، یعنی نفس من وقتی با اون مفهوم متحد میشه، یکی میشه، به او علم پیدا میکنه. وقتی با اون مفهوم یکی شد، عین او شد، پس بزرگتر شد، پس بزرگتر شد. وقتی بزرگتر شد ظرفیت بیشتری پیدا میکنه، برعکس وعاهای مادی که وقتی چیزی درش میذاری تنگ میشه، جاش کم میشه. این هرچی علم کسب میکنه ظرفیت بیشتر میشه، جو این خودش میشه، اون معانی، اون حقایق، اون معارف، هر چیزی رو که کسب میکنه چون اینه نفس میشه، گستردگی بیشتری پیدا میکنه. و اگه در خاطرتون باشه در تفسیر سوره معارج بود، در زیل این آیه که فرمود فمال الذین کفروا قبلک مهتئین عن الیمین و عن الشمال عزین ایتمع کل امرئ منهم ان یدخل جنة نعیم کلا. آیا دوست طمع میکنن که هر کدام از آنها داخل در جنت نعیم شوند؟ هرگز. آنها بله خلقو اینا خلقناهم مما یعلمون، به درستی که ما خلق کرده ایم آنها را از آنچه میدانند. که اینجا گفتیم مفسرین خیلی حرف زدن که از آنچه میدانند، گفتن این نطفه است، از نطفه آفریده شدن. گفتیم آقا چه ربطی داره؟ خب مؤمنم از نطفه آفریده شده، این که مشترکه در مؤمن و کافره. اینجا خداوند داره دلیل میاره که چرا اینا داخل بهش نمیشن. بعد میگه میفرماد ما آنها را آفریده ایم از آنچه میدانند، یعنی این باید دلیل در وارد نشدن به بهشت باشه. بعد گفتیم منظور همین کلامه که ما آفریده ایم آنان را از آنچه میدانند. یا خلقت نفس رو داره میگه، ماده خلقت آنها علمه، آنها آفریده شدن از آنچه که میدانند. انسان ساخته علوم خودشه، اصلا نفس یعنی علم، مجموعه علومی که داریم منو ساخته. خب پس هرچی که بالاتر میره علم، نفس و ظرفش گسترده تر میشه، قوتش بیشتر میشه. این کلام صادر از بطنان عرش تحقیق فرماید، بطنان اون بطونه، از باطن عرش، عرش تحقیق فرماید که هر آوند، آوند یعنی همون ظرف، به آن چه در اون نهاده شد گنجایش آن تنگ میگردد، جز آوند دانش که گنجایش آن فزونتر میگردد. یعنی ظرف علم که نفس ناطقه انسانی است، از جنس موجودات طبیعی و مادی نیست، بلکه موجودی از عالم ورای طبیعت است. اگه در خاطرتون باشه در اون جلسات معرفت نفس یه بحثی داشتیم که افاضه شدن علم از عالم بالاست، ول حق و انفاض من القدسی صور، از عالم بالا، از عالم قدس علوم حقایق نازل میشن. یه تحقیق و بررسی کردیم که اصلا علم در عالم ماده نیست، علم در عالم ماده نیست. اگر ما هم علم داریم مربوط میشه به اون مرتبه ای از ما که فوق طبیعته، مربوط میشه به اون مرتبه ای از ما که فوق طبیعته، که متصل به این طبیعته که اسمشو میذاریم نفس. ولی اصلا در عالم ماده علمی نیست، چون علم حضوره. اینا رو خیلی چون بحث کرده ایم، حالا تیتروار میگیم رد بشیم، گفتیم علم یعنی حضور، در حالی که ما در ماده حضور نداریم. چرا حضور نداریم؟ ماده خودش پیش خودش حاضر نیست اصلا تا بخواد چیز دیگری در نزد او حاضر بشه. یه ستون رو نگاه کنید، این ور ستون از اون ور ستون غائبه، بی خبره. یه سنگ رو نگاه کنید، این ور سنگ از اون ور سنگ بی خبره، بی اطلاعه. حتی یک ورق کاغذ، این ور کاغذ از اون ور بی اطلاع. حتی یک مولکول، این ور مولکول با اون ور مولکول جدای از همه. هر چی در عالم ماده چون بعده ریز میشیم، باز میبینیم که حضور پیدا نمی کنیم، در حالی که ما در علم حضور میخواییم که یه صورتی حقیقتی در نزد ما حاضر بشه. پس اصلا در عالم ماده علم نیست، چه حالا مغز رو بگیم چه چیز دیگه ای رو. علم مطلقا مربوط به ماورای طبیعته، از ماورای طبیعت نازل میشه و نفس ما که از سنخ ملکوته و متصل به بدنه اونو میگیره. خب یعنی ظرف علم که نفس ناطقه انسانیست، از جنس موجودات طبیعی و مادی نیست، بلکه موجودی از عالم ورای طبیعت است، که هرچه مظروف او یعنی علم در او نهاده شود، سعه وجودی او بیشتر می‌گردد، به حکم اتحاد عاقل، قاعده اتحاد عاقل به معقول، که چون عین ما میشه انسان قابل زیاده و نقصانه، انسان قابل زیاده و نقصانه. سعی وجودی او بیشتر میگردد، یعنی او را مقام فوق تجرد است. فوق تجرد برای چیه؟ مجردات از اون جایی که در عالم مجردات حرکتی نیست، قبلا اینا رو گفتیم دیگه، در عالم مجردات حرکت نیست، حدوث نیست، تغییر نیست، چون زمانمند نیستن. چون حرکت نیست پس کمال هم نیست، نمیتونه از پله‌ای به پله‌ای دیگه بره. رفتن از پله‌ای به پله‌ای یعنی تغییر، یعنی حرکت، یعنی حدوث. اینا مربوط به عالم ماده است. مجردات مقام معلوم دارن، که از زبان فرشتگان در قرآن و ما منا الا وله مقام معلوم، از ما هیچ کس نیست مگر مقام معلومی داره، از مقام خودش تخطی نمیتونه کنه. اما این انسان مقام معلوم نداره، فوق تجرده. فوق تجرد یعنی که محدود به در اون مرتبه مجردش هم محدود به حدی نمیشه، هرچی بالاتر میره بالاتر میشه بازم بره. تا جایی که از فرشتگان هم بالاتر میشه، حتی از رئیس الملائکه که حضرت جبرئیل باشه هم بالاتر میشه. مگر جبرئیل در معراج پیامبر اکرم تنها نگذاشت که لو دنوت عن مولتن لحترخت، اگر بند انگشتی فراتر پرم فروغ تجلی به سوزد پرم. خب مقام فوق تجرد، و چون ارزش انسان به معارف اوست که آقا امیرالمومنین فرمود قیمت کل امرئ ما یحسن، قیمت هر انسانی به چیه؟ ما اگه بخوایم رو انسان‌ها قیمت بذاریم، شما دیدید رو اسب رو الاغ قیمت میذارن دیگه، آقا این اسب این قیمته، این اسب این قیمت، یه اسبی 100,000 تومان میارزه، یه اسبی 100,000,000. اگه رو انسان‌ها بخوایم قیمت بذاریم، چی رو باید بررسی کنیم برای قیمت گذاری؟ هیکلشونو. خب هیکل که این تو مال حیواناته، که ما حیواناتو قیمت گذاری میکردیم، روی جثه و دویدنشونو اینا رو قیمت گذاری میکردیم. اسبی که بهتر میدوه قیمتش بالاتر میشه مثلا، انسان که دیگه اونجور نیست که. انسان رو چی باید قیمت بذاریم؟ ارزش انسان به معارف اوست، به علوم اونه. دو نفرن تو بیابون دارن میرن، هیچی هم همراهشون نیست، یه پیراهن تنشونه، یکیشون طبیبه، یکیشون کارگره. اگه بگن شما یکی از اینا رو میتونی با خودت از این بیابون نجات بدی، اون یکیشون محکوم به فناست، تو بیشتر از یکی نمیتونی نجات بدی، کدوم انتخاب میکنی؟ اونی که علمی داره، اونی که علم داره میگه این طبیب به درد میخوره، علمش به کار میاد. یکی قهرمان مثلا المپیک وزنه علم میکنه، یکی مهندسه علمه، کدوم یکیشون نجات میدی؟ میگه وزنه بخوام چیکار کنم بلند کنه که چی بشه مثلا؟ این به درد جامعه میخوره. علمش، علم در نزد انسان محبوبه، ارزش داره، ارزش انسان به اون معارفشه، به اون علمشه. حالا علمم طبقات داره، ارزش علمم به ارزش چیه؟ موضوعشه. یکی کسی رفته دنبال سوسک شناسی، کلی تحقیق کرده در مورد زندگی سوسک ها، علم خوب خوبه، اما یه کسی اومده در مورد مثلا گاو تحقیق کرده، علم کدومشون بهتره؟ اونی که گاو، چون گاو ارزشش بیشتر سوسکه. یه کسی اومده در مورد انسان تحقیق کرده، انسان ارزشش بیشتر از گاوه. موضوع علم، بالاترین موضوع چیه در نظام عالم؟ خدا. پس بالاترین علم چیه؟ علم توحیده، علم خداشناسیه، چون بالاترین موضوع رو داره در علوم. به خاطر همین توحید اصل نجات در عالم آخرت چیه؟ علم به توحیده. سخن هیچ بهتر ز توحید نیست. جناب فردوسی در شاهنامه فرمود سخن هیچ بهتر ز توحید نیست. کلامی بالاتر از توحید دیگه نداریم. پس بهترین ظرف‌های علم یعنی نفوس انسانی، آن ظرفی است که گنجایش آن بیشتر است. این عین کلام چیه؟ آقا امیرالمومنین به کمیل فرمود ان هذا القلوب اوعیه فخیرها اوعاها للعلم. این قلوب ظرف‌هایی هست، بهترین این ظرف‌ها اون ظرفیه که برای علم گنجایش بیشتری داره. این هازه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها للعلم. فکر کنم تو همین کتاب جان اول همین باب آورده شده. حالا خب آن ظرفی است که گنجایش آن بیشتر است. حالا این گنجایش تا کجا میرسه؟ امام مجتبی علیه السلام فرمود چون خداوند متعال قلب پیغمبر اکرم را بزرگتر از قلب‌های دیگر دید، او را به پیغمبری برگزید. چون دید قلبش، یعنی انتخاب رسول الله به خاطر چیش بود؟ قلبش بود. برتری رسول الله بر دیگران به خاطر چیه؟ رسول الله خاطر قلبش. سبحان الله، عظمت وجودی قلب خاتم صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
چه اندازه باید باشد تا ظرف حقایق کتاب الله قرآن فرقان بوده باشد؟ چه جانی داره که معارف حقایق قرآن رو به یک باره بتونه بگیره؟ که یه شخصی بار عرض کردم خدمتتون، میگفت در این که حضرت آقا میفرماد جان خاتم چه جانی بوده، قلب ایشون چه قلبی بوده که تونسته بگیره، میگفت هی این کلام خیلی تو این فکر بودم که این چیه؟ مگر مثلا خب فرشته ها نازل میشن تنزل میدن به قلب انسان دیگه؟ که میگفت یک وقتی در حالتی بودم که یک باره دیدم که از آسمان گفتن آماده باش که این فرشته ها میخوان بر تو نازل بشن. میگفت از دور که دیدم اونها رو از حال رفتم، از نازل نشده از حال رفتم. اونجا فهمیدم که این قلب خاتم چه قلبیه که میتونه این قرآن فرقان رو به یک بار دریافت کنه. چه قلبیه که میتونه به یک بار تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح نازل میشن در لیلت القدر. گفتیم قلب انسان کامله که ملائکه و روح به یک بار در این قلب نازل بشن. چه سعی باید داشته باشه؟ سبحان الله. نزل به روح الامینه علی قلبک. نزل به این نازل کرد، آن را متعدی شده به نازل کرد آن را روح الامین بر قلب تو. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك. بگو آن کسی که دشمن جبرئیل است، پس به درستی که اوست که نازل میکند بر قلب تو. حالا اینجا روح الامین رو جبرئیل فرمود، چون فرمود روح الامین نازل میکنه بر قلب تو، اینجا فرمود جبرئیل نازل میکنه که روح الامین حضرت جبرئیل با روح القدس گفتیم فرق میکنه، یا با خود روح باز متفاوته. ضروب روح رو یه بار صحبتش پیش آمد. جبرئیل هم چیه؟ شدید القواست. خود حضرت جبرائیل شدید القواست. در روایت در صحیفة الابرار جناب مامغانی روایتی نقل میکنه که حضرت حمزه سید الشهدا وقتی به رسول اکرم عرض کرد که من میخوام جبرئیل رو ببینم، من میخوام جبرئیل رو ببینم، رسول اکرم فرمود که نمیتونی تحمل کنی، نمیتونی تحمل کنی. ایشون اصرار کرد، گفت باشه این بار که آمد بهت خبر میدم که حضرت حمزه سید الشهدا میگه وقتی نگاه هم به پای جبرئیل افتاد که از زمرد سبز بود، از هوش رفتم، به پاش نگاه هم افتاد، که گفتن اگر به صورت جبرئیل کسی نگاه کنه جان میده. به پای جبرئیل حضرت حمزه میگن نگاه هم افتاد بیهوش شدن، چون شدید القواست. چیزی نیست که هر کسی بتونه اون رو درک کنه. نزول جبرئیل، خب
معنی این آیه آخری چی بود؟ قول من کان عدو من جبرئیل.
بگو کسی که دشمنی با جبرئیل دارد، دشمنی جبرئیل است، پس اوست که نازل می کند بر قلب تو اینها را. این در شأن نزول آیش میگه در مورد یهوده، که یهودیان از اون جهت که وحی بر رسول الله نازل می شد اینا از جانب جبرئیل می دونستن، با جبرئیل دشمن بودن که چرا جبرئیل اینا رو میاره. فکر می کردن که بیچارا چقدر بعضی احمقن، که با نظام هستی که نمیشه در افتاد دیگه. مثلا با ابر دشمنی کنی که چرا بارون می بارونی، تو باید خودتو منطبق کنی با نظام هستی. حالا میگه اگر اون کسی که دشمن جبرئیل است، پس به درستی است که جبرئیل است که نازل میکنه اینها رو بر قلب تو.
که میگه سری وجود او بیشتر میشود تا زمانی که نفس به بدن تعلق داره.
بله، تا موقعی که بدن نفس به بدن تعلق داره، وقت چیه؟ کمال و گسترشه. نفس که از بدن جدا بشه دیگه اون تکاملی که در دنیا بود دیگه نیست. حالا تکاملی که تو برزخ هست یه نحوه تکاملیه که باز ریشش از خود دنیاست، ولی در عالم آخرت دیگه اونجا بحث تکامل تموم میشه. هم باید بزرگ باشه که بتونه بگیره، و هم وقتی میگیره بزرگ میشه. مثل اینکه غذا خوردن بچه، هرچی غذا میخوره بزرگتر میشه، هرچی بزرگتر میشه غذاهای بزرگتری میتونه بخوره.
اون استعداد اولیه مطرحه دیگه،
اون استعداد اولیه که هست، اما پرورشش هم هست، پرورش اون استعداد هم هست. خب بر مفتتح فس بلا ریب و عیب شعیبی، این تلس مرتسم است در سعه قلب. جان تلس در روایتی از امام صادق هست که معناش در مغلوب شه. تلس رو مغلوب کنی چی میشه؟ مسلط. تلس اونیه که مسلط میکنه طرف رو، و تلس معمولا چیه؟ رمز، رموز دیگه، این رمز نوشته شده در اول فصل بلا ریب و عیب شعیبی. این تلسم مرتسم است، این تلسم نوشته شده اولش، چون نوشته شده پس دیگه کسی تو اون فصل نمیتونه داخل بشه، تلسم داده دیگه اولش، مگر از طریق قلب انسان کامل، چی؟ قلب العارف بالله، از طریق قلب عارف بالله میشه داخل در اون فصل شد، داخل در اون حقایق شد. اینها حالا فصوص رو انسان میخونه، ظاهرش داستانیه، اما رسیدن به اون حقایقی که گفته شده اون یه داستان دیگه است. که حالا انشاءالله اگه وقتی باشه که این فصوص، این نگین هایی که هست در مورد انبیا که اولیا هم به اون میرسن، متصل میشن، هر کدام از اینها یک سیری داره برای خودش، هر کدام از اینها برای خودش سیری داره. خب در سعی قلب فصل شعیبی، شعیب خودش از چیه؟ شعبه است. شعیب عربیه دیگه، اسامیه که عربیه، از چی میاد؟ شعبه میاد. قلب چیه؟ شعبه شعبه است. قلب شعبه شعبه است، چه این قلب ظاهری که شعبه شعبه داره، رگ و پی داره، چون قلب عارف که شعبه شعبه است. خب چی نوشته در مفتتح این فصل؟ که قلب العارف بالله هو من رحمت الله و هو اوسع منها. الله اکبر. تا اینجا میفهمم قلب عارف بالله از رحمت الله و وسیعی تر از رحمت خداست، و هو اوسع منها، و قلب عارف وسیعی تر از رحمت خداست. در مورد رحمت خدا چی میگیم؟ رحمتی وسعت کل شیء، کل شیء انکر نکراته، که رحمت همه رو در بر گرفته، اما میگه قلب عارف از رحمت الله گسترده تره. بعد چرا میگه حالا گسترده تره؟ فإنه وسع الحق جل جلاله و رحمته لا تسعه. چرا که قلب عارف حق را در خیش می گنجاند و رحمتش نمی تواند او را در خود بگنجاند. مگه حدیث قدسی نداریم که لا یسعونی عرضی ولا سمائی ولیکن یسعونی قلب عبدی المؤمن. من در زمین و آسمان نمی گنجم، لیکن در قلب بنده مؤمنم می گنجم. در هیچ چیز خداوند نمی گنجه، اما اون قلب چه سعی داره که خدا رو در خودش می گنجاند. بله؟ بلندتر بگی؟
محدودیت به وجود نمیدونه؟
نه خیلی محدودیت نداره آخه، بس همینی که قلب عارف محدودیت نداره، لایتناهیه. یعنی پایینشو آقا جان اونو عبارت رو توضیح میدن، یعنی رحمت الحق تعالی لا تسعه، یعنی رحمت حق تعالی نمیتونه اونو بگنجونه در خودش. و قلب و عارف بالله وسع الحق، و قلب عارف بالله حق را میگنجاند در خود. فقلب العارف اوسع منها، پس قلب عارف وسیع‌تر از رحمت خداست، وسیع‌تر از رحمت الهیه.
آقا جا میشه اینجا معنی کرد و قلب العارف بالله وسع الحق بگیم آقا به وسعت حقه؟
نه خیر، وسعه یعنی گنجاندن، لا یسعونی یعنی نمی گنجاند مرا، رحمتی وسعت کل شی، یعنی رحمت من همه چی رو در بر داره، می گنجانه در خودش. اسم اسم خداونده. خب حالا چه قلبیه این قلب؟ چه دلیه این دل؟ سبحان الله. یه سری مباحثی هست که نمیدونم مطرح باید کنیم نکنیم. حالا یه اشاره اجمالی کنیم در اینجا، یه مقدار بحث چون سنگینه. در قاعده اتحاد عاقل به معقول چی گفتیم؟ هر چی رو که ما تعقل میکنیم با آن متحد میشویم. بعد این قاعده رو تعمیم دادیم، گفتیم که هر چی را که ما حس میکنیم، هر چی را که ما خیال میکنیم، اینها هم با ما متحدن. اتحاد متخیل با متخیل، مطلقاً اتحاد مدرک با مدرک، اونی که درک میکنه با اونی که درک میشه. این بحثو کاملاً در مباحث معرفت نفس بحث کردیم پیرامونش. خب حالا وقتی که انسان به مرتبه‌ای میرسه که صاحب مشاهدات میشه، مشاهدات یعنی اون تجلیات حق، تجلی حق رو داره ادراک میکنه دیگه. وقتی این تجلی حق رو ادراک میکنه، آیا با این تجلی نفسش اتحاد برقرار میکنه یا نه؟ چجور دلاخره؟ ادرا مدرک و مدرک متحدن با هم. حالا وقتی که اون تجلیاتی که عارف داره مشاهده میکنه اگه اتحاد نداشته باشه از ادراکی صورت نمیبنده که، چی رو درک میکنه؟ هرچی این تجلیات وسیع تر میشه، این جان وسعت بیشتری پیدا میکنه. تا کجا وسعت پیدا میکنه؟ تا کجا وسعت پیدا میکنه؟ تا جایی که دیگه فانی میشه دیگه. اون شرح صدری که میگیم شرحی باز شدن، این شرح صدر تا کجا می انجامد؟ آقا جان یکی از دعاهایی که برای بعضی ها میکرد میفرمون خداوند شرح صدر بتونه عنایت کنه، شرح صدر روزافزون بتونه عنایت کنه. این قلب باید باز بشه که این تجلیاتو بگیره، و وقتی هم که میگیره باز میشه، سعه پیدا میکنه. این سعه پیدا کردنش هرچی این تجلیات عظیم میشه، یک موقع جلوه ازل و ابد براش متجلی میشه، از کران ازل تا کران ابد براش متجلی میشه، همه این ها میشه وسعت جانش، همه این ها میشه وسعت جانش. باز در صحیفت الابرار یه روایتی رو جناب مامقانی نقل کرده، مضمونش به این صورته، حالا مضمونش رو عرض میکنم شاید دقیق نباشه، که میگه یک فرشته‌ای خواست ملک الهی رو اندازه بگیره، ببینه چقدر ملک خدا. فرشته به این صورت بود که پری که میزد از این ور زمین تا اون ور زمین رو طی میکرد با یه بال زدن. این شروع کرد پرواز کردن، اونقدر پرواز کرد که بالش خسته شد. کسی که با پرندهی که با یه بال زدن زمین رو طی میکرد، به روی تخت سنگی نشست، از فرشتهی پرسید اینجا کجاست؟ گفت تو هنوز از ملک یه مؤمن بیرون نرفته ای، تو هنوز از ملک یه مؤمن بیرون نرفته ای.
آقا جان تو خیال خودش گفت فکر کنم ملک خدا تموم شده اینجا
دیگه، حالا به اندازه سعی وجودی خودش فکر میکنه دیگه، درک میکنه، نمیدونست که بابا تو هنوز ملک یه مؤمن و کما لا تقدر و لا صفت الله، لا تقدر و لا صفت نا، و کما لا تقدر و لا صفتنا لا تقدر و لا صفت المؤمن، خدا رو نمیتونی وصف کنید، ما اهل بیت هم نمیتونید وصف کنید، ما اهل بیت رو نمیتونید وصف کنید، یه مؤمن رو هم نمیتونید وصف کنید. مؤمن حقیقی گفتیم، جانی که داره، سعی که داره، حق در اون میگنجد، حق لایتناهیه، لذا این هم لایتناهیه، قلب این هم لایتناهیه. خب یه مقدار رو این تجلیات، رو اون مشاهدات فکر کنه انسان که چه سعی عارف پیدا میکنه، عارف چه سعی پیدا میکنه. خوب تو این تلسم فعلا بمونیم تا جلسه آینده. السلام علیکم.